اگه یه درصدم احتمال بدم که آلوده شده باشم، حداقل بهتره که تو در سر نیفتی.
و اگه خبری ازت نشد؟
شما باید میدونستین که سطح اطلاعات من بیشتر از این نیست. منو برمیگردونم عراق.
این تویی که باید تصمیم آخر رو بگیری.
یک شنبه بیا به این رستوران.
به یه بهونه میری دستشویی.
یه روز میام پیدات میکنم، بهت حالی میکنم که باید جواب تلفن منو بدی.
همه چی تعریف کردی؟
بلیط هم آماده است.
با رعایت احتیاط شروع کنیم.
بیا پایین. گفتم بیا پایین. برو آقا. تکون نکن.
حالا که داوود بازداشت شده دیگه تحلیل نکنیم. همین امروز همه گروه های دایکشه رو جمع کنیم.
C'est beaucoup, c'est génial. Déformé.
Vous en prie.
Maman. Manon Nasser est de votre tâche-kilatine. Je me garde tout ce que je dis. Je vais vous dire que je vais vous dire چند بار میخواستیم فرار کنی ولی نشد. احساس گناه میکرد.
هر کار درستی هم میخواستیم بکنیم احساس میکردیم داریم گناه میکنیم.
گناه صرف دیگه کن؟
سه کمپلیکه. رو به تکس میکه پلیتا.
همین احساس گناه هم باعث شد بمونیم. وقتی دخترمون رو از همون جدا کردن فرستادن اروپا حالم خیلی بد شد. ناصر میگفت کار تشکیلاتی این هزینه ها رو هم داره. خیلی سختی کشیدم تا برگشتم سر خط. از داشتم کسی بفهمه تو دل من چی میگذره.
به نظرم سارا درست میگه. سالها ولش کردی. معلومه که تو چند ساعت نمیشه اون فاصله رو پر کرد.
نمیشه ازشم انتظار داشت به این زودی آفت فرقه ها رو بفهمه.
ولی من فرصت زیادی ندارم. ممکنه هر لحظه سازمان یه بلای سر من بیاره.
اینگرید یه دونه فرم بهت میده. اون فرم رو پر کن، امضاش کن. اینجوری میتونه وکالتتو بگیره و کارهای پناهندگی تو شروع کنه. اونجوری دیگه مطمئنی که کسی نمیتونه به آسیب برسونه.
چرا نخوابی؟
خوابم نیست.
نگران نباش. همه چی درست میشه. ما کمکت میکنیم. منم که به سارا میرسی.
امیدوارم. تو با سند چطوری آشنا شدی؟
وقتی که اومد پاریس برای یه وکیل میگشت که به دوستاش مثل تو کمک بکنه. هم از ساماد خوشم اومد، هم از هدفش.
از زندگیت راضی؟
بالاخره یلدا و سارا هم دیگر رو دیدن.
خب چی شد؟
همونطور که پیشبینی میکردم سارا مقابل مادرش موضع گرفته. ولی به نظرم زمان میتونه مشکلاتشون رو حل کنه.
آره اون که قابل حله. مشکل اصلی سازمانه. مطمئنم براشون دردسر درست میکنه.
مهم یلدا بود که تصمیم درست رو گرفت و خودش رو از قید و بند فرقه نجات داد. فقط باید مراقب باشیم سارا و فریب نمایشه سازمانو نخوره.
از من چه کاری برمیاد؟ انتظار نداری باور کنم همه کارهایی که برای سارا و یلدا کردی از روی انسان دوستی بوده. یک سال پیش که هنوز تو مناسبات بودم یه سفر رفتم ریاض. یه سفر طولانی. برام جلسات توجیهی زیادی گذاشتن. اولش فکر کردم چون قراره با سعودی یا سر یه میز بشینم باید از هر نظر توجیه بشم. چون ما اونا رو مادر ارتجا و بعد از شاه ژاندارم آمریکا تو منطقه میشناختیم. بعد فهمیدم مسئله اسرائیل.
با کی ملاقات کردی؟
خودشو آموس معرفی کرد. مسئول بخش خاورمیانه موساد بود. قبلاً هم دیپلمات بوده.
دولت سعودی میدونست اون اسرائیلیه؟
میگفت با پاس آمریکایی اونجاست. سعودی هم چیزی از هویت واقعیش نمیدونه. بعدها فهمیدم که بلوف میزنه. وقتی فهمید حساسیتی روی سعودی نداریم دست رو بازی کرد.
حرفشون چی بود؟
یه پروتکل بین خودشون امضا کرده بودن که قرار بود ما هم یکی از عوامل اجرایش باشیم.
پروتکل در مورد ایران؟
آره. که هزینه ها رو عربستان به عهده بگیره و طراحی و اجرا به عهده اتاق فکر موساد باشه.
استراتژیشون چی بود؟
همسو کردن همه کسایی که بتونن علیه ایران اسلحه دست بگیرن. اصلا هم مهم نبود که سابقه و ماهیتشون چیه یا چه ایدئولوژی دارن.
مکانیزمشون چی بود؟ از جزئیاتش چیزی میدونی؟
سه تا شرکت پوششی توی بحرین و امارات و عربستان راه اندازی کرده بودن. که بتونن هزینه هاشون رو تامین کنن. از این شرکت های پوششی برای تردد، جابجایی، خرابکاری های صنعتی و هر نیاز غیرقابل پیشبینی استفاده میکردن.
خب اگه این پوشش لو بری که همه چی میره روی هوا، به نظرت منطقی این سرمایه گذاری کلون و خرج پوشش میکنه؟
داریم از پادشاهی عربستان حرف میزنیم. میدونی چند تون طلا به ما هدیه دادن؟ توی همون مدت بود که فهمیدم هیچ کدوم از امکانات پوشششون رو نمیتونن تغییر بدن. موضوع ارتباط سازمان با اسرائیل برمیگرده به سالها قبل، زمانی که همه قرارها توی پاریس تحت نظارت بخش اطلاعات سازمان و با مسئولیت مستقیم شخص خود مسعود برگزار میشد.
کی این رابطه رو برقرار کرده بود؟
ترکی فیصل. اون از طرف اسرائیل مأموریت داشت که رابطه عربستان و اسرائیل رو به سرانجام برسونه.
چرا سازمان عربستان رو انتخاب کرده بود؟
خب بعد از سقوط صدام سازمان فکر میکرد که با حضور آمریکایی‌ها میتونه پایگاه خودش رو تو عراق همچنان حفظ کنه. ولی با روی کار اومدن شیعه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی همه محاسباتش به هم خورد. ناچار شدیم دنبال آلترناتیو بگردیم. خب چه کسی هم بهتر از آمریکا و اسرائیل و عربستان؟
از خودت هنوز چیزی نگفتی؟
از خودم؟ بعد از سفر ریاض خیلی فکر کردم. کم کم دپرس شدم. خودم میگفتم چرا با یه رژیمی که همیشه اونو قاتل فلسطینی ها معرفی میکردیم باید سر یه میز بشینیم. مسئله داریم شروع شد. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. توی جلسه مرکزیت اعتراض خودم رو اعلام کردم. اول خلع ردم کردن، بعدم انداختنم زندان.
آموز چه جور آدمی بود؟
تیپ تئوریکه. خیلی کتاب خونده. ایرانم خوب میشناسه. برای خودش استراتژی داره. یه آدم جدی و با انگیزه است. میخواست درباره دگردیسی و چرخش ایدئولوژیک مجاهدین از یه سازمان با گرایش چپ از راست روی سازمان مطمئن بشه. مهدی ابریشمچی براش کلی فکت از چرخش استراتژیک سازمان آورد. تونست قانعش کنه که نبرد ما به سوی رژیمه. توجیهش کرد که اسلام ما با اسلام آخوندا فرق داره. گفت ما یه چهره جدید مترقی از اسلام به دنیا معرفی کردیم. آموسم یه لبخند زد، گفت این که شما همسرتون رو طلاق میدین تا مسئولتون باهاش ازدواج کنه توی همین اسلام مترقی تعریف میشه. ابریشمچی خیلی از حرف آموز ناراحت شد، ولی خب ترجیح داد به روی خودش نیاره. همراه آموز خندید. چیزی که تو این جلسه معلوم شد این بود که آموز کاملا سازمانو میشناسه.
دقیقا چی میخواستن ازتون؟
دشمن دشمن ما دوست ماست. اونا ما رو اصلی ترین دشمن رژیم میدونستن. خب ما هم شرط و شروطی براشون گذاشتیم. اینکه از لیستای تروریستی دنیا بیایم بیرون. هیچ کس هم حق نداشته باشه ما رو وارد بلک لیست کنه. اسلحه‌هامون رو بهمون برگردونن. دفاترمون تو همه کشورهای اروپایی و آمریکایی باز بشه. هیچ ردی هم از همکاری بین ما علنی نشه. آموس هم از ما خواست که مثل سابق خودمون رو روی نبرد مسلحانه کنیم. گفت داعش شجاعتش برای مبارزه مسلحانه از شما بیشتره. اما سازماندهی شما خیلی قوی تره. معتقد بود که همکاری ما با هم میتونه مسیر رو باز کنه. نتیجه اون جلسات همین بود که اونا ما رو به کمپانی معرفی کردن.
کمپانی؟
بله کمپانی. یه شرکت بین المللی ترانزیت بود که تحت پوشش اون میتونستیم فعالیتمون رو تو سوریه، عراق، ایران سر و سامون بدیم. بعد از اون جلسات چند بار دیگه هم رفتیم ریاض تا در پوشش حمل و نقل مذاکراتمون رو با کمپانی جلو ببریم. جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای، صنایع دفاعی، بازرگانی و نفت ایران از همون جلسات استارتش خورد.
از طریق تخلیه تلفنی؟
بله. البته به اونا نمیگفتیم که از طریق تخلیه تلفنی این اطلاعاتو به دست میاریم. اونا فکر میکردن که ما از طریق نیروهای نفوذیمون به این اطلاعات میرسیم.
Demain, tu viens avec moi au tribunal?
Mais mon témoignage, ça change quelque chose pour ton dossier?
Le plus important, c'est que le juge comprenne ce qu'ils lui ont fait.
Bon, je leur ai déjà au moins donné 30 livres, cassettes, documents qui, sur les relations entre Rajavi
oui,
et Saddam.
Mais si on leur donne et on leur donne encore des preuves, le juge, il va nous croire. D'ailleurs, il a déjà passé 6 ans dans la prison de Rajavi et 3 ans dans celle de Saddam. Et le juge, il va se demander pourquoi une opposition à une prison emprisonne ses propres membres tout en se présentant comme démocrate.
Tu penses vraiment qu'il n'en sait rien? Bonsoir.
Bonsoir.
À cette heure-ci, on était en train de partir.
امروز که از گالری اومدم بیرون دیدم دوستای یلدا منتظر من.
هنوز میگی یلدا؟ حالا مادرته.
اذیتت که نکردم؟
نه. اما یه چیزایی گفتن احساس کردم راست میگن.
اما یه عمر با دروغگویی دارن روزگارشونو میگذرونن. گول مظلوم رو ایشونو نخور.
حالا چی گفتن؟
اول درباره آدمای مثل شما گفتن آدمای رژیمن یه مامور اطلاعاتی.
یه تاکتیک برای سرکوب ناراضی‌های خودشون. انقدرم ازش استفاده کردن که کلاً نخنما شده. مطمئن باش به محض اینکه مادرت هم سمت تو رو بگیره بهش میگن نفوذی رژیم. به تو هم میگن. Faut de toi
C'est pour changer la vérité.
گفتن رژیم پدرت رو دزدیده. حتما تا حالا تو شکنجه کشته شده. بعد گفتن اصلا اونا نخواستن یلدا منو رها کنه. او خودش خواست که با من نباشه. بعدم گفتن چند روز با هم بریم سفر عراق. تا واقعیت ببینم.
خب برو.
Qu'est-ce que tu dis Ingrid? Tu sais qu'elle ne reviendra plus jamais?
Les gens qui ont la tête dure, il faut qu'ils voient de leurs propres yeux pour qu'ils comprennent.
مطمئن باش اگه بری هیچ برگشتی تو کارت نیست. چرا ازشون نپرسیدی اگر شما نگران پدرم هستید؟ برای چی خودتون توی توالت زندانیش کرده بودید؟
Quand Samad est venu dans mon cabinet pour la première fois, me demander de l'aide pour lui et ses amis, qui m'a raconté toute son histoire, je n'ai pas pu le croire. Et pourtant, tout était vrai. Alors maintenant, ce que tu peux faire, c'est m'accompagner au tribunal pour écouter ce que mon client a à dire. Peut-être que tu pourras te faire une meilleure idée.
Moi, si tu as dit que c'est la vérité, pourquoi tu n'as pas fait la police et la loi?
Ils disent que le crime a eu lieu ailleurs. C'est ce que Samad avait dit au tribunal ce jour-là n'était pas vrai ou pas crédible. Il n'aurait jamais donné la carte de réfugié.
همیشه مسائل حقوقی و حقوق بشری توی مسائل سیاسی رفتن تو حاشیه. وگرنه حداقل تا الان سازمان مجاهدین غیرقانونی اعلام شده بود.
Fais confiance à ta mère et pas à ceux qui t'amadouent.
ما خیلی مهربون بودن.
این روش همه فرقه هاست. این فیلمو ببین. تا بفهمی کسایی که با آرزوی دیدن بچه‌هاشون رفته بودن قرارگاه اشرف سازمان چه بلایی به سرشون آورد. خوب گوش کن ببین علیه خانواده‌هاشون دارن چه شعاری میدن.
Demain, viens au tribunal avec nous, pour que tu te fasses une idée.
ممنونم که اعتماد کردیم. چی کار داری؟ من لیلام. شنیدم که شما خیلی از اسرای مجاهدین رو نجات دادین.
چرا اینجا؟ چرا این وقت شب؟ یا بریم تو دفتر شما؟
نه ممنون، بهتره همینجا حرف بزنیم.
قرار کردی؟
آره، یه چند روزه من از خودم فراریم. دو شب تو خیابونای پاریس دارم روی دریچه‌های هواکش مترو میخوابم. الانم ریسک کردم اومدم اینجا. لطفا شرایط من درک کنین.
نه je suis déjà l'avocat de quelqu'un d'autre et sa situation est beaucoup plus complexe que la tienne.
میگه که من وکیل کسایی هستم که شرایطشون پیچیده تره. خیلی
من از خودم بیشتر شاکیم تا سازمان.
منظور چیه؟
یعنی هر بلایی سرم اومده با امضای رضایت خودم بوده.
oui les sexes sont toujours quelque chose pour que vous ne pensiez à rien d'autre.
فقط اول یه بلای بزرگ سرت میارد، بعدش دیگه هیچی نمیفهم.
حتی عقیم شده؟
تو درخواست شو دادی؟ به سازمان ازت خواست.
خودم خواستم راه من مجرد کنم.
درباره چی داری حرف میزنی؟
رجبی میگفت شما هنوز به دنیای رژیم وصلید. میگفت اگه از من جدا بشین من ازدواج میکنی، بعدش هم طول پس میندازید. میچسبید به نکبتی که اسمشو میذارین زندگی. اون وقت منو تعدادی از اعضای کادر مرکزی درخواست تعقیم شدن کردیم تا خودمونو به مسئول اثبات کنیم.
چرا زودتر از این سازمان نیومدی بیرون؟
خودم هم نمیدونم چرا هیچ وقت بدونی بیرون از سازمان فکرم نمیکردم. همیشه برای همه کارام داوطلب میشدم.
Ils ont exercé une pression psychologique sur vous. C'est un crime.
On a le شما تسلط روانشناسانه داشتن. این جرمه.
جرم؟ جرم از منظر کی؟
Par rapport à la loi. S'il est prouvé que vous étiez sous l'emprise psychologique de quelqu'un d'une situation et qu'il vous contrôle, c'est considéré comme un crime.
قانون اگه ثابت بشه که یه آدمایی یا یک جریان یا یک سازمان رو شما تسلط روانشناسانه داشتن، بعد از این راه شما رو کنترل کردن، این یه جرمه.
از کجا فرار کرد؟ عراق؟
نه، از اوبر. اوبر سورباز.
از من چی می؟
شاید خودم هویتم و زندگیم و گذشتم، خونوادم و اگه جرأت داشتم تو الان خودکشی کرده بودم.
اونم همین رو میخوان. وقتی بمیری ازت یه قهرمان میسازن. quand tu t'opposes à eux ils te traitent de mercenaire.
وقتی هم مخالفت کنی بهت میگن خائن.
Si tu veux te retrouver, si tu veux aller mieux, il faut que tu arrêtes de tout te reprocher. Laisse ceux qui t'ont fait ça se reprocher les choses eux-mêmes.
اگه میخوای خودتو پیدا کنی، حالت خوب بشه، اینقدر خودتو محکوم نکن. بذار اونا که اذیتت کردن گرفتار بشن.
نمیدونم باید چی کار کنم.
Demain matin, on va aller voir un juge.
Farda, avval sobh mirim pish-e qazi.
Ensuite, on ira également voir un journaliste.
Bad mirim pish-e ye khabarnegar.
C'est bien qu'il entende ton histoire.
Khoube ke dastanet ro beshnavad.
Toi, tu t'allèges. Et eux, ils comprennent que dans Paris, il y a encore des esclavagistes.
Khodet savod ke mishi. هم میفهمن که توی پاریس هنوز یه عده برده داری میکنم.
Qu'est-ce que tu fais?
سلام.
سلام.
چرا انقدر دیر کردی؟ من که بهت گفتم که جلسه شورای امروز آقای وزیر هست، باید زود برم.
با این خبر خوب برین، بابت تأخیر ازتون تشکرم میکنم.
چه خبری؟
ریسکمون جواب داد، ناصر اطلاعات داد.
خب؟
اطلاعاتش در مورد شرکت پوششی اسرائیلی تو ریاض.
عجب. از رمز حضور ترکی فیصل تو مراسم منافقین هم در اومد.
ناصر دوبار رفته اونجا ملاقات کرده. حدس بزنین با کی؟ آموس. مسئول میز ایران تو موساد.
مسئول همه توطئه ها بر علیه ایران.
دقیقا. تو ملاقاتش با ناصر هم استفاده از تئوری دشمن دشمن من دوست منه رو به صراحت عنوان کرد و گفته فقط من و شماییم که خطر واقعی ایران رو درک میکنیم. برای همین دلیل نداره پنهان کاری کنیم و امکاناتمون رو از هم دریغ کنیم. در مورد داعش یا هر جریانی هم که بتونه علیه ایران اسلحه بکشه گفته ما باشون عمیق نمیشیم. البته سازمان رو از این قاعده مستثنا کرده. یه سری شرط و شروط هم براشون گذاشته.
که حتما یکیش علنی نکردن این موضوعه. بشه.
برای همین میخواستن هر جوری شده ناصر رو از دست ما در بیارن که اینا رو نگه. حتی یه سری اطلاعات هم از طریق یلدا به ما دادن که ارزششون کم هم نبود.
حالا این ناصر که بریده بود و تو توالت حبسش کرده بودن، واسه چی نمیخواست این خبر رو زودتر به ما بده؟
امثال ناصر با یه آرمانی میان عضو سازمان میشن. با چه روی بگن اسرائیل که یکی از اهداف مبارزاتیشون بوده داره باشون همکاری میکنه؟
اعتراف میکنم که در رابطه با کیس ناصر بهتر از بقیه عمل کردی. خوشحالم که مسئولیت آوردنش رو شخصا قبول کردم.
لطف خدا بوده.
داين لو يدعيم اتعوم كمكاش حطفنو ان نو يدعيم من اف واي حلها فرا نحن افيلو لو يدعيم ام كلام زهو وشي مشي هو عداين بحوت
يميمها اخرون ام اف اخذ من حد سبتيم لو هد كشر قام اني لو يتستي ما هباي
شوم دفار عداين لو برور ايران من السلك شور ات هاي رعيم بما شنش ارم تسيبت ابو عامر شي حسلو ات ما مستا
خشوف لداءت افو خطفنو مكه اني خشف شلو عمور لحق من لتانتان ما علي لاسوت كما زمان اني استاريخ لخاخوت
هي شائر عاد شي ودي عليخا احد مهم علو اللي فروح وله قالت ليت كشير اليخ
شو
من که از این ایبی سر در نمیارم. تونستی همه رو بنویسی؟
بله.
ببینم.
بر اساس گزارشی که از برنامه رسیده فهمیدیم که نگرانی اصلی کامران اینه که کمپانی برای ایرانی‌ها لو رفته باشه. ولی طرف دیگه خط گفته که جای نگرانی نیست. ما با توجه به کانالایی که داریم مطمئنیم که ایرانی‌ها از کمپانی فاصله زیادی دارن.
با توجه به ارتباطات گسترده کامران احتمال داره که آموس باهاش تماس گرفته باشه. توی اعترافای ناصر هم که نوشته شده آموس مستقیم خودش توی مدیریت عملیات دخالت می‌کرده.
اینکه اون طرف خود آموس بوده یا نه الان مهم نیست.
مهم اینه که متوجه شدیم حدسمون درسته. سر این رشته برسه به اسرائیل.
اگه خود آموس با کامران تماس گرفته باشه بعد بفهمیم کامران صرفا یه حمال اطلاعات یا نقش مهمتری داره.
کروکی مکانی که ناصر کشیده رو روی نقشه پیاده کردم. بفهمید.
فکر کنم وقت تصمیم گیری نهایی کمال.
منامه و کامران، شارژه و سیستم مالی و خونه که آدم های وابسته به داعش به اون رفت آمد دارن، ریاض و کمپانی عرب اسرائیلی و شخص آموس به عنوان فرمانده اسرائیلی ضد ایران.
یه جورایی داریم با اسرائیل همسایه میشیم.
همسایه مزاحم که اول بعد بفرستیم جای قبلیش بعدم به وقتش بریم سراغش.
صد درصد. اگه اونو فرصت پیدا کنم واسه تصرف ایران هم نقشه میکشن.
اگه نریم سراغشون معلوم نیست چند تا تیم تروریستی ها میفرستن داخل ایران. از قدیم گفتن بهترین دفاع تهاجمه.
ما از ابو عامر اطلاعات خوبی راجع به شارجه داریم. سه تا نقطه که هر کدوم میتونه اطلاعات پایه و مبنایی برامون باشه. از هک کردن حسابای اون بانکی که محل انتقال پولشونه تا کنترل شرکت گلدن کاست که هماهنگی و پولشویی ها رو انجام میده و مراقبت دائمی از خونه‌ای که محل تردد مسئول مالی داعشه.
با ضربه زدن به این سه تا محل مورد نظر به نظر ما عملا داریم سر نخامون رو کور میکنیم. من پیشنهاد بودم از ضربه زدن به این سه تا رد منصرف بشیم و برای رسیدن به سر نخای جدید اونا رو سفید نگه داریم.
پیشنهاد خوبی.
ریاض، تلاویو، منامه، اینا چی؟
بستگی به وضعیت کامران تو بحرین داره.
یعنی چی؟
اگه بتونیم بریم سراغش اونو مال خودمون کنیم.
آبا کمال معذرت میخوام، یکم بلند پروازی نیست؟ یعنی شما انتظار دارید کامران منبع ما بشه؟
ما نمیدونیم کامران چقدر اطلاعات و ارتباطات داره. اگه بتونیم از اطلاعاتش استفاده کنیم که فبه ها. اگه نه چیزی از دست ندادیم.
پس علال حساب فقط باید رو ریاض کار کنیم.
پس با این وضعیت من یه گزارش کامل از اطلاعاتی که تا الان از کامران جمع آوری کردیم آماده میکنم. یه آخرین وضعیت هم از منامه میگیرم تا بر اساس اون بتونیم درست تصمیم بگیریم.
ممنون. با کیان ارتباط بگیر نیروهاش رو روی یلدا و سارا توجیه کنه. خودش هم پاشه بره منامه تا بهش بگیم برنامه چیه.
باشه. چی وقت از بلند پروازی نترسی چی وقت.
Au début, c'était difficile pour elle de parler français.
میگه اوائلش براش خیلی سخت بود که فرانسه صحبت کنه.
تمام لحظه‌ای که یه مادر آرزو داره کنار بچه‌اش باشه من نبود.
Elle dit qu'elle a perdu plein de moments précieux. En fait, elle n'a pas vu grandir sa fille.
Elle s'est isolée, mais elle a compris qu'elle n'a pas le choix.
میگه اوائلش خیلی گوشه‌گیر شده بود. ولی بعد دید که هیچ چاره‌ای نداره.
Si elle s'en est sortie, c'est parce qu'elle est intelligente.
از اونجایی که دختر باهوشی بود، تونست از این وضعیت خارج شه.
On ne renevait pas que vous l'ayez envoyé volontairement à l'autre bout du monde.
میگه اصلا نمیتونست باور کنه که شما با اراده خودتون اصلا اینو
فرستادید. Elle m'a dit qu'elle doutait que vous soyez sa mère.
با اراده خودتون فرستادیدش اونور دنیا. مثل اینکه به اینگرید هم گفته ببخشید اصلا به مادریتون شک داشته.
Si on a eu un enfant, on le traitait pareil.
اگه ما یه بچه داشتیم دقیقاً همینجوری بزرگش می‌کردیم.
من تا آخر عمرم مدیون شما.
Elle dit qu'elle n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour Sarah.
حتی اگه سارا منو رد کنه یا به عنوان مادر قبول نکنه.
Même si Sarah elle n'accepte pas.
Sarah elle est très gentille. C'est impossible qu'elle vous rejette.
میگه سارا دختر خیلی مهربونیه. امکان نداره که شما رو رد کنه.
Si vous allez chez elle, vous regardez les peintures qu'elle a fait, vous allez voir toujours les mêmes éléments, un père, une mère, une petite fille de 7 et 8 ans.
اگه برید خونش و نقاشیاش رو نگاه بکنید، همیشه یه المان مشترک توی همه نقاشیاش هست. یه پدر، یه مادر و یک بچه 7-8 ساله.
Ça montre que vous êtes toujours dans ce pensée.
نشون میده که شما همیشه توی ذهنش بودید.
Je pense que c'est ça. Bonjour.
پس می نویسمت چون داستان تویی، هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردت. دشمنه بغض خلیج فارس، ای کاش بشکنه. لب وا کنو برام از مثنوی، بگو از درد حافظ و از مولوی بگو. سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادی من، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خوبار است هر وجب از خاک خوزستانه، خاطرات میرزا کوچیک خانه.
شو تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه، صدها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه، این سرزمین پر از امثال رستمه، هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه، حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. تمام سهمم از دنیای خاک تو ارسه اجدادی، من سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی، من پر زخم ترکش و خمبارت، هر وجب از خاک خوزستان، جنگل آزد هنوز خاطرات میرزا کوچیک خان.